بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان امروز به مذاکرات خود برای تهیه پیشنویس قطعنامه دیگری علیه دولت ایران ادامه میدهند. سال آینده احتمالاً بنزین در ایران دو نرخی و سهمیه بندی می شود و ایران بزرگترین مصرف کننده تریاک در جهان است. ساعت 14. سلام و روز بخیر. من فریدون زرنگار در این بخش خبری با دیگر همکارانم با شما خواهیم بود در 15 دقیقه آینده. نخست چند خبر. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، معروف به گروه 5 به علاوه 1، قرار است امروز گفتگوهای بیشتری درباره برنامه هسته‌ای دولت ایران داشته باشند. نمایندگان این 6 کشور روز دوشنبه در نشست خود در لندن در مورد تهیه پیشنویس قطعنامه دیگری در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مذاکره کردند. جزئیات آن مذاکرات اعلام نشد، اما یک مقام وزارت خارجه بریتانیا که ریاست این نشست را بر عهده داشت تاکید کرد مذاکره کنندگان به یافتن راه حل دیپلماتیک پایبند هستند. به گفته محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون سهمیه بندی بنزین را برای سال آینده تصویب کرده است که در صورت تأیید نهایی از خرداد ماه به اجرا در می آید. بر اساس این مصوبه بنزین سهمیه بندی شده در سال آینده به قیمت هر لیتر 100 تومان فروخته می شود. همچنین دولت مکلف شده است نرخ دوم بنزین را به نحوی تنظیم کند که نیازی به بیش از 2.5 میلیارد دلار که در بودجه سال آینده برای واردات بنزین در نظر گرفته شده نداشته باشد. گفته می شود مصرف روزانه بنزین در ایران بیش از 70 میلیون لیتر است که تنها 40 میلیون لیتر آن در داخل تولید و بقیه از خارج وارد می شود. کمیته بین‌المللی کنترل مواد مخدر وابسته به سازمان ملل در گزارش سال 2006 خود میگوید اعتیاد به مواد مخدر مانند تریاک و مشتقات آن در ایران اکنون بیش از هر کشوری در جهان است. در این گزارش گفته می شود دلیل عمده افزایش مصرف تریاک در ایران مجاورت آن با افغانستان است. بنابر این گزارش کشت خشخاش در افغانستان سال گذشته تقریبا 60% افزایش داشته است. عباس عراقچی، معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز پنج شنبه در پکن با معاون وزارت امور خارجه چین درباره پرونده هسته‌ای دولت ایران گفتگو کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین قرار است امروز با لی جاوچینگ وزیر امور خارجه چین ملاقات کند. ساعت 14:03 به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا میپردازیم به چند گزارش. دولت ترکیه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرده که از تصمیمات کشورهای 5 به علاوه 1 درباره بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرده و اقدامات لازم را در این باره انجام می‌دهد. همزمان رجب طیب اردوغان از ایران خواسته است که تلاش کند مسئله اتمی از طریق گفتگو حل شود. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش آژانس خبر ترک، ترکیه به عنوان عضوی از جامعه جهانی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف فعالیت‌های اتمی ایران را مورد حمایت قرار می‌دهد. با این حال تاکنون کابینه دولت ترکیه دستورالعمل لازم را در داخل این کشور ارائه نداده است. ترکیه قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل را به مورد اجرا درآورده و گزارش عملکرد خود را در این زمینه به شورای امنیت ارسال کرده است. در بخشی از گزارش عملکرد ترکیه آمده است 22 شهروند ایرانی که در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مشارکت دارند و در ترکیه نیز سرمایه گذاری کرده اند، دارایی‌هایشان در این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از ورود و خروج قطعات و لوازم قابل استفاده در تأسیسات هسته‌ای ایران ممانعت خواهد شد و رفت و آمد فرماندهان نیروی هوایی و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به ترکیه با دقت تحت نظر خواهد بود. روزنامه ملیت چاپ آنکارا در شماره امروز خود طی گزارشی با عنوان صبر اردوغان در برابر ایران، دولت ترکیه را مورد انتقاد قرار داده که چرا در قبال خطر فعالیت‌های همسایه شرقی خود دستورالعمل لازم را تصویب نکرده است. به نوشته ملیت روز 21 فوریه که مصادف بود با پایان مهلت 60 روزه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آنکارا بود و قراردادهای اقتصادی قابل توجهی را با مقامات ترک امضا کرد. ملیت می نویسد انتظار نمی رود ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد و به احتمال زیاد تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال خواهد شد. یک مقام وزارت خارجه ترکیه که نخواست نامش فاش شود گفته است ترکیه سرگرم بررسی تحریم‌های احتمالی شورای امنیت علیه ایران است. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه طی تماسی تلفنی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از او خواسته است برای حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای تلاش نماید. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و در اسرائیل وزیر امور راهبردی این کشور که مأموریت اصلی وزارتخانه او مقابله با طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، پس از دیدار از روسیه گفته است که اسرائیل از توانایی لازم برای چالش در برابر ایران حتی به صورت تنهایی برخوردار است. نخست وزیر سابق اسرائیل نیز از سرمایه گذاران آمریکایی خواسته است که سرمایه خود را از ایران خارج کنند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره میشنویم.
آویگدور لیبرمن وزیر امور راهبردی اسرائیل در پایان سفر به مسکو میگوید هرچند با خوشبینی بیشتری نسبت به آغاز دیدارش روسیه را ترک کرده، اما اختلافات میان روسیه و اسرائیل در مورد طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد است. لیبرمن در سفر دو روزه به مسکو با دبیر شورای امنیت ملی روسیه ایگور ایوانوف، یکی از دستیاران ارشد ولادیمیر پوتین سرگئی پروخودکو و نیز با رئیس آژانس هسته‌ای روسیه سرگئی کیرینکو در مورد ایران گفتگو کرده بود. لیبرمن دیروز در نشست کمیسیون امور خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل در گزارشی که پیرامون مذاکرات خود با بلندپایگان روسیه ارائه کرد گفت آنان نیز ثبات و آرامش در منطقه را خواستارند و با گسترش جنگ افزار اتمی مخالفند. لیبرمن که رهبر حزب طیف راست اسرائیل خانه ماست در این حال گفت بدترین حالت این است که همه دوستان اسرائیل در جهان از رسیدگی به پرونده هسته ایران باز بمانند و در آن صورت نیز که اسرائیل تنها بماند هنوز از توانایی کافی برای این چالش برخوردار است. لیبرمن از آنچه که لزوم مهار جمهوری اسلامی ایران نامید سخن گفت و افزود اگر رژیم ایران به جنگ افزار هسته‌ای دسترسی یابد تمامی خاورمیانه به عرصه خطرناک رقابت تسلیحات هسته‌ای وارد خواهد شد. وزیر امور استراتژیک اسرائیل تحریم‌های برقرار شده تا کنون علیه جمهوری اسلامی را مؤثر توصیف کرد و گفت نشانه‌های این تحریم در اقتصاد ایران پدیدار است. لیبرمن همچنین گفت اسرائیل باید در چالش هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران خط قرمز خود را صریحاً اعلام کند. به یادآور شد که اسرائیل تنها یک بار در ماجرای تنگی تیران خط قرمز خود را تعیین و اعلام کرد و هنگامی که مصری‌ها آن را زیر پا گذاشتند، نبرد 6 روزه اسرائیل و عرب در سال 1967 آغاز شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسبق اسرائیل نیز از سرمایه گذاران جهانی به ویژه آمریکایی ها خواست سرمایه های خود را از ایران خارج کنند. او که رهبر کنونی اپوزیسیون اسرائیل است و خطر جمهوری اسلامی ایران تنها به خاطر طرح‌های هسته‌ای نیست، بلکه رژیم ایران در اندیشه احیای امپراتوری اسلامی در بخش‌های وسیعی از منطقه تا غرب اروپا است. نتانیاهو در این حال گفت برای حمله نظامی نباید شتاب کرد، زیرا امید به موفق بودن راه‌های دیگر در مقابله با جمهوری اسلامی هنوز باقی است.
گزارش میترا فرهمند را درباره اظهار نظر سیاستمداران اسرائیلی می‌شنیدید. همایش بین المللی مدیریت مهاجرت با حضور کارشناسان کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و کشورهای آسیای مرکزی از امروز پنجشنبه در مسکو پایتخت روسیه آغاز شد. این نشست به ابتکار سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می شود و شرکت کنندگان در آن مسائل مدیریت مهاجرت، دلایل افزایش مهاجرت، مهاجرت غیر مجاز و ارائه راه حل برای آن را بررسی خواهند کرد. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا که برگزار کننده سمینار بین‌المللی مدیریت مهاجرت در مسکو هستند، در بیانیه مشترکی هدف از برگزاری این نشست را جمع‌آوری پیشنهادها در مورد بهبود مدیریت مهاجرت توسط 55 کشور عضو این سازمان در چارچوب منطقه‌ای توصیف کردند. در سازمان امنیت و همکاری اروپا که مقر آن در وین پایتخت اتریش است، 55 کشور اروپایی و جمهوری‌های شوروی سابق عضویت دارند و این بزرگ ترین سازمان حافظ امنیت منطقه‌ای در جهان محسوب می‌شود. در این بیانیه با اشاره به اثر فزاینده پدیده مهاجرت بر تحولات سیاسی و روابط بین‌المللی آمده است، مردم برای دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر، فرار از فقر و پیامدهای زیست محیطی به مهاجرت موقتی یا دائمی پردازند و این امر باعث افزایش شدید مهاجرت در سطح جهانی شده است. وزارت امور خارجه روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا معتقدند دولت‌ها به دلیل رویارویی با چالش‌های جدید باید سیاست‌های نوینی اتخاذ کنند و از آنجا که مهاجرت دارای ماهیتی فرامرزی است، راه‌های برخورد با آن نیز باید در چارچوب همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تعیین شود. در سمینار بین‌المللی مسکو مسائلی مانند مهاجرت کارگران، مهاجرت‌های ناشی از عوامل زیست محیطی، اثر مهاجرت بر اقتصاد کشورها، بازگرداندن درآمد مهاجران به وطن، جنسیت و حل شدن مهاجران در جوامع میزبان مورد بحث قرار می‌گیرد. وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که در ماه جولای سال جاری میلادی کنفرانسی در رابطه با مسئله پذیرش اقلیت‌های قومی در جوامع میزبان در مسکو برگزار خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
همایش مدیریت مهاجرت در مسکو. و ما در اینجا توجه شما را به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده جلب می‌کنم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال امید ایران در نخستین گام در راه ورود به بازی‌های المپیک 2008 پکن در تهران در مقابل تیم ملی امید استرالیا متوقف شد. دیدار ایران و استرالیا که در ورزشگاه 100 هزار نفری تقریباً خالی از تماشاگر برگزار شد، 0-0 مساوی پایان یافت و ایران دو امتیاز حساس این بازی خانگی را از دست داد. به گفته بگوویچ، سرمربی اهل کرواسی تیم زیر 23 سال ایران، تیم امید تنها از 4 بازیکن ملی پوش با سابقه سود می برد و بقیه بازیکنان برای نخستین بار بود که یک بازی ملی برگزار می کردند. ایران در مسابقات مقدماتی فوتبال بازی‌های المپیک 2008 با عربستان، اردن و استرالیا همگروه است و بازی بعدی ایران 3 هفته دیگر در برابر عربستان خواهد بود. از بعد از انقلاب سال 1357 فوتبال ایران هرگز بخت حضور در بازی‌های المپیک را نیافته است. هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز گذشته در اصفهان با مسابقه میان دو رقیب دیرینه و همشهری یعنی سپاهان و ذوب‌آهن آغاز شد که تی آن ذوب‌آهن 2-1 به پیروزی رسید. نیمه اول مسابقه 1-1 مساوی بود. بقیه بازی‌های هفته 21 لیگ برتر فردا جمعه در تهران و شهرستان‌ها برگزار خواهد شد، از جمله دیدار پرسپولیس و سایپا که مهمترین دیدار هفته خوانده شده در ورزشگاه آزادی. بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران نیز که به روزهای حساس خود رسیده است، امروز شاهد دو مسابقه در مرحله نیمه نهایی است. در تهران سبا باتری با تیم مهرام پیکار دارد و در اصفهان ذوب‌آهن میزبان تیم بسکتبال پتروشیمی خواهد بود. در آلمان شب گذشته آخرین بازی از مرحله 1/4 نهایی جام آسیای فوتبال باشگاه‌های کشور در اشتوتگارت برگزار شد و تیم اشتوتگارت با 2 گل تیم هرتا برلین را شکست داد. به این ترتیب بازی‌های نیمه نهایی جام آسیای آلمان را 4 تیم نورنبرگ، وولفسبورگ، آینتراخت فرانکفورت و اشتوتگارت در بهار آینده برگزار خواهند کرد. دیشب در اسپانیا هم 4 مسابقه از مرحله برگشت 1/4 نهایی جام حذفی یا کوپا دل ری برگزار شد که در نتیجه تیم‌های بارسلون، گتافه و دپورتیو لا کورونا برای مرحله نیمه نهایی انتخاب شدند. ولی سرنوشت تیم چهارم به دلیل بروز حادثه‌ای در جریان دیدار تیم‌های سویا و رئال بتیس به بعد موکول شد. 12 دقیقه به پایان مسابقه، در حالی که تیم سویا با 1 گل جلو بود، مربی این تیم به دنبال پرتاب یک شیء از میان تماشاگران و اصابت آن به سر وی بیهوش شد و به بیمارستان انتقال یافت. هوان در راموس سرمربی تیم سویا در آمبولانس به هوش آمد ولی بقیه مسابقه به آینده موکول شد. و سرانجام در انگلیس تیم آرسنال در زمین تیم بلکبرن با 1-0 از این تیم شکست خورد و از جام حذفی باشگاه‌های انگلیس بیرون رفت. به این ترتیب با این پیروزی تیم بلکبرن در 1/4 نهایی با منچستر سیتی روبرو خواهد شد.
این بود خبرها و گزارش این ساعت رادیو فردا 15 دقیقه دیگر خلاص.